أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمان در مورد این بود که اگر ارتداد لشبهت واقعیت باشد، لا یعقل عقاب المرتد فی الدنیا ولا فی الاخره. عقابش نه در دنیا صحیح خواهد بود چنین مرتدی که به دلیل شبهه واقعیه از اسلام برگشته است، و نه در آخرت. در دنیا که واضح است این چنین فردی مشمول قاعده تدرع الحدود به شبهات می شود، و تکلیف او به این که یقین پیدا بکند به حقانیت دین اسلام، اطمینان پیدا بکند به حقانیت دین اسلام، تکلیف مالایطاق است. بنابراین چنین تکلیفی هم دامن او را نمی گیرد. اما در آخرت هم خداوند او را عقاب نمی کند، چون اگر بخواهد فردی را که به دلیل شبهه واقعیه، یعنی پایین بودن سطح فهم و درک، نتوانسته به حقانیت اسلام پی ببره، یا اینکه از اسلام برگشته و تصور کرده است که حقانیت اسلام قابل اثبات نیست، چنین کسی را سلام علیکم و رحمت الله، اگر خداوند بخواهد عقاب بکند، معاذ الله مستاق ظلم خواهد بود. ولا یکلف الله نفسا الا وسعها ولا یظلم ربک احدا. خداوند نه کسی را بیش از توانش تکلیف میکند و نه ظلمی در حق احدی میکند. سوال کردیم هل یکلف المرتد ان شبهت واقعیت بالایمان الظاهری او بالاقرار الظاهری باللسان به حقانیت دین الاسلام. آیا میتوان، یعنی مجازیم که چنین فردی را مکلف بکنیم به این که ظاهرن بر لسانش جاری بکند اقرار به حقانیت دین اسلام را؟ در پاسخ عرض کردیم که این کار محال عقلی نیست، لکن لا دلیل علی وجوبه، و اضافه میکنیم علاوه بر این که لا دلیل علی وجوده، مخالفون اولا لا دلیل علی وجوده و ثانیا مخالفون لحکمت الله تعالی، مخالف با حکمت خداوند متعال است که ما بخواهیم یک فردی را که دلش اعتقاد به حقانیت اسلام ندارد، قلبش مؤمن به حقانیت اسلام نیست، او را وادار بکنیم به اینکه لسانن اقرار بکند به حقانیت اسلام. چرا مخالف لحکمت الله تعالی؟ لأنه یوجب سوق الشخص الى النفاق والبغض للإسلام والمسلمين. لأنه یوجب سوق الشخص الى النفاق والبغض للإسلام والمسلمين، زیرا این کار باعث می شود که چنین شخصی گرایش پیدا بکند به نفاق، و همینطور گرایش پیدا بکند به کینه ورزی نسبت به اسلام و مسلمانان. بنابراین خلاف حکمت خداوند متعال است که چنین دستوری نسبت به چنین شخصی صادر کند.
ما رو می‌گوییم ولی بعضی از اساتید گفتن که نه، درسته که مجرد نفاق شاید بشه، ولی طرف دیگرش هم هست. یعنی خیلی از افرادی بودن که به زور وادار به کاری شدن، بعد مثلا یک نسل جلوترش مثلا عنوان رویه اتخاذ کرد. مثلا این شیعیان علوی که به ترکیه هستن در ابتدا از روی تقیه می اومدن احکام حنفی رو اجرا می کردن، می گفتن ما سنی هستیم در ظاهر، در دل می گفتن شیعه ایم، ولی کم کم به صورت یه رویه در آمده که همین الان هم هنوز از حنفیه تبعیت می کنن. یعنی خیلی آرما داشتیم که اینا اول با زور می اومدن، ولی کم کم یه سنتی شده کلن گرفتن دیگه اومدن.
اتفاقا مثال خوبی زدید برای تایید عرض بنده، رویه غیر از اعتقاده. به همین دلیل ما نمیتوانیم امر نقد را رها بکنیم، نسیه را بگیریم. یعنی چی؟ آنچه که نقد است این است که این فرد فی الواقع معتقد به حقانیت دین اسلام نیست، و اگر ما او را وادار بکنیم به این که اقرار به شهادتین بکند، یک اقرار لسانی است و یک نفاق درونی است. این نقد، این واقعا فی الواقع الان موجوده. ما احتمال می دهیم که در آینده چنین نفاقی از بین برود با یک امر محتمل، که ما نمی آییم از یک امر واقعی دست برداریم. و اما این که در مورد برخی از اقوام و طوایف همچین اتفاقی افتاده، اون شاهد دیگری باید شمرده بشود بر عرض بنده. چرا؟ چون اونها صرفاً عادت کردن به انجام دادن یک سلسله اعمال ظاهری. ببینید، عادت کردن به یک انجام یک اعمال ظاهری خیلی خطرناکه. چرا؟ چون اولاً دین را از واقعیت خودش تهی میکند، و ثانیاً در زمانی که در برابر یک شبهات و یا یک فرهنگ دیگری قرار بگیرن، به سرعت از اون وضعیت دست برمیدارن. یعنی کسی که ایمان در دلش نفوذ نکرده، خب، و صرفا چون پدرانش به یک شیوه عمل میکردن، این هم به اون شیوه عمل میکند. پدرش از روی اجبار آمده دین اسلام را پذیرفته، و یا اینکه از ارتداد دست برداشته، این تنفر قلبی در خانه قطعا منتقل میشود به افراد خانواده. این تنفر قلبی را ما نادیده بگیریم، یک، بعد بگیم خب یک سلسله اعمالی را چون این پدر ناچار بوده در جامعه اسلامی رعایت بکند، مثلا به ظاهر نشان بدهد که نماز میخواند، اگر یک خانومی تو اون خانواده است به ظاهر نشان بدهد که محجبه است. این چنین رفتارهایی گذشته از این که یک رفتارهایی است که مبتنی بر هیچ عمق فکری نیست، مبتنی بر هیچ اعتقادی نیست، در برابر یه حجمه فرهنگ دیگری که قرار بگیره فوراً عوض میشه، و در نتیجه باعث میشود که یه تصوری پیش بیاد. ببینید چقدر، چه تعدادی از مسلمانان دارن دچار بازگشت از اسلام میشن. این نکته مهمی است که اشاره کردید، من خوب است این مطلب را در اینجا عرض بکنم. ببینید، یکی از اتفاقاتی که در صدر اسلام افتاد که چون حکومت در دست امام برحق نبود این اتفاق افتاد، و اگر حکومت در دست معصوم علیه السلام باقی میماند همچین حادثه‌ای واقع نمیشد، اون جنگ هایی بود که در صدر اسلام برای مسلمان کردن ملت های دیگر و کشاندن آنان به دین اسلام اتفاق افتاد. یعنی در زمان ابوبکر، در زمان عمر آمدن حمله کردن به کشورهای مختلف، از جمله به ایران حمله کردن، و از این طریق خواستن توسعه بدن. امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین علیه السلام مطابق روایات صحیح در این جنگ ها شرکت نکردن. چه اتفاقی افتاد؟ یه گروه های آمدن به ظاهر مسلمان شدن. همین افراد به ظاهر مسلمان کسانی بودند که بعدها علیه اسلام فعالیت کردند. مثلا یکی از این گروه ها افرادی بودند که در کوفه در برابر امام حسین علیه السلام ایستادند. هیچ هم خوفی نداشتند به این که در برابر پسر پیغمبر ایستادند. یک گروه از این افراد کسانی بودند که بعدها در سالهای بعد اینها به واسطه شبهاتی که از عرصبت مغرب زمین اون زمان وارد حوزه اسلام شده بود از اسلام دست برداشتند. توجه می فرمایید این کثرت تعداد که ممکنه فقط به واسطه پایبندی پدرانشان به یک سلسله اعمال ظاهری نشان بدهند که ما مسلمانیم، نباید ما را فریب بدهد فکر بکنیم این کار پسندیده است. اتفاقا به شدت کار ناپسندی است. اسلام باید در قلب مردم نفوذ بکند و این خیلی نکته مهمی است که در صدر اسلام ما از این ناحیه ضرر معتنابهی را تحمل کرده ایم.
کمیت تو اسلام
مطرحه. این سوال خیلی کلیه. کمیت در کجا؟ در چه جایی؟
قضیه تعداد مسلمان نفرات
همین
دیگه ما بیایم تو نسل بعدی
بشه. همین سوال رو هم میشود در حالت‌های مختلف بررسی کرد. کمیت برای رسیدن به چه هدفی؟ آیا اگر مقصود این است که اسلام اهمیت می‌دهد به اینکه تعداد مسلمانان زیاد بشود بدون اینکه اسلام در قلبشان نفوذ کرده باشد، اگر منظور اینه ما پاسخ منفی می‌دیم نه، قطعاً این نیست. چرا؟ چون اسلام یک دینی است مبتنی بر اعتقاد مانند همه ادیان دیگر. این دینی که بر اساس اعتقاد میخواهد هدفی را دنبال بکند، اون هدف چیه؟ بفرمایید. اون هدف از نظر فردی تکامل فرده، از نظر اجتماعی استقرار قسط و عدل در جامعه است. هیچ کدام از این دو هدف با مسلمان ظاهری محقق نمیشه. خداوند میفرماید که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن و انس را خلق نکردم مگر برای آن که عبادت کنند. این عبادت منظور عبادت از روی اعتقاده، درست؟ خیلی خوب. یعنی این که با عبادت از روی اعتقاد برسن به درجه کمال. پس هدف اسلام در بعد فردی، اگر از ما سوال کنند اهداف دین اسلام چیست، تقسیم میکنیم به این دو قسم: در بعد فردی و در بعد اجتماعی. میگیم در بعد فردی رسیدن به کمال است. آیه شریفه را شاهد میآوریم: ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. در بعد اجتماعی میگیم استقرار عدالت در جامعه است. اون آیه شریفه را شاهد میآوریم: انا ارسلنا رسولنا بالبینات، یا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. خیلی این قابل تأمل این آیه شریفه. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما تمامی پیامبران را با دلایل آشکار فرستادیم. و انزلنا معهم الکتاب والمیزان، با آن پیامبران قانون را فرستادیم. کتاب همان قانون است. میزان را فرستادیم، یعنی وسیله سنجش حق از باطل. تمام این کارها را کردیم آقای احمدی برای چه هدفی؟ لیقوم الناس بالقسط. لیقوم الناس بالقسط. تأمل بفرمایید تو این تعبیر. برای اینکه مردم خودشان قیام به قسط بکنند. نمی فرماید لیقیمو الناس بالقسط. نمی فرماید برای اینکه پیامبران مردم را وادار بکنند به اقامه قسط. نه، برای اینکه خودشان اقامه قسط بکنند، یعنی خود مردم ارزش برقراری قسط و عدل را بفهمند و خود با اراده آزاد خود اقامه قسط بکنند در جامعه. بسیار خوب. حالا این دو هدف، هدف فردی و هدف اجتماعی، آیا هیچ کدامش با وادار کردن مردم به اسلام محقق می شود؟ بدون شک نه. بنابراین از اینجا ما باید پی ببریم وادار کردن مردم به اسلام اصولا یک سیاست کاملا ناسوابی است که به دلیل حاکمیت امامان غیر حق بر جامعه استقرار پیدا کرده و مورد عمل قرار گرفت. شواهد بر این معنا خیلی زیاده. من الان اگر بخوام به بعضی از اون شواهد اشاره بکنم بحث من از مسیر اصلی منحرف میشه. فقط یک اشاره کوتاه میکنم که دوستان برن حتما ملاحظه بکنن، مراجعه بکنن. قرار شد یک به یک بررسی بکنیم دیگه. ببینید مثلا این روایت از امیرالمومنین علیه السلام را ملاحظه بفرمایید. امیرالمومنین علیه السلام بعد از آن که خلیفه سوم کشته شد، مکرر مردم هجوم آوردند در خانه حضرت برای آن که خلافت را بپذیرند. جواب حضرت چه بود؟ می فرمود دعونی والتمسو غیری، تعارف این، مرا رها کنید به سراغ دیگری بروید. امیر المومنین معاذ الله خلاف که نمی گوید، دروغ که نمی گه، بازارگرمی که نمی کند. دعونی والتمسو غیری، چرا؟ فانی ان عجبتکم رکبت بكم ما اعلم ولم اسغ الى قول القائل ولا عتب العاتب. دلیلش اینه، چون من اگر بپذیرم حکومت شما را بر اساس آنچه که حق اقتضا می کند رفتار می کنم، ولم اسق الى قول القائل، و به سخن هیچ گویندهی که بخواهد خلاف حق بگوید و یا هیچ کسی که مرا سرزنش بکند گوش نخواهم داد. خب این سوال پیش میاد. اولا امیرالمومنین داره از یک فرصت طلایی صرف نظر میکنه. چرا؟ مگر بهتر از امام برحق کسی پیدا میشود؟ آیا امیرالمومنین این استدلال را بلد نبود بگه خیلی خوب، الان که خودشان آمدن اینجور دارن تقاضا میکنن از من، اینجور با هجوم آمدن در خانه من، نه یک بار و دوبار دارن اصرار میکنن. توی نهج البلاغه دارد حضرت میفرماد من دستم را میکشیدم، شما دست مرا به سمت خودتان میکشیدید و سعی میکردید انگشت های مرا باز بکنید تا با من بیعت کنید. آنقدر هجوم مردم زیاد بود که پاهای من لگدمال مردمی که آمده بودند تا با من بیعت بکنند قرار گرفت. عبا از روی دوش من افتاد. پیر مردان عصا زنان آمدند برای بیعت. دخترکان از روی پشت بام ها سرک می کشیدند که کی مراسم بیعت با من انجام خواهد شد. این چنین فرصتی رو حضرت از دست می ده. از دست نمی ده. بلکه دفع می کند. کنار می زند. بفرماد دعونی والتمسو غیری، چرا؟ آیا حضرت نمیتوانست بگه خیلی خوب این فرصت که پیدا شده، منم که امام برحقم، دیگه بهتر از امام برحق چه کسی میتواند بر جامعه حکومت بکند؟ پس بگذار من الان حکومت را قبول بکنم با این اصراری که اینها دارن و سپس جامعه را به سمت صلاح و رستگاری اونطور که اسلام اقتضا میکند حرکت خواهم داد. این کار را نکرد. بالاتر از امام معصوم دیگه کسی پیدا می شود؟ امیرالمومنین در میان ائمه جایگاه ویژه‌ای دارد. همه ائمه علیه السلام خودشان را در مرتبه پایین‌تر از امیرالمومنین می دانند. مطابق نص روایات معتبر که از ائمه داریم. بسیار خوب، امیرالمومنین این کار را نکرد، بلکه دفع کرد اونها را. استدلال هم کرد، فرمود به این دلیل که ما داریم به سمت یک وضعیتی می رویم که وضعیت بسیار خطرناکی است، بسیار مشتبهی است و من بر اساس مر حق عمل می کنم و به سخن هیچ سرزنش کننده هم گوش نمی دم. این سوال در اینجا پیش می آمد یا باقی می ماند در ذهن مردم، اون مردمی که اهل دقت بودند، و اون این بود که یا علی اگر ما با تو بیعت نکنیم، کس دیگری را به خلافت برگزینیم، تو در مورد او چه رفتاری خواهی داشت؟ حالا همین امیرالمؤمنین در جواب فرمود و ان ترکتمونی، و ان ترکتمونی در جواب سؤال مقدری که فقط در اذهان اوحدی از ناس اذهان افراد بسیار فهیم ممکن بود شکل بگیرد. فرمود و ان ترکتمونی فانا کاحدکم، اگر مرا رها کنید من مانند یکی از شما خواهم بود. ولعلی اسمعکم و اتوعکم لمن ولیتموه امرکم، و چه بسا من شنواترین شما و مطیعترین شما باشم نسبت به اون کسی که امر خودتون را به او می سپارید. خیلی حرف ها، یعنی اگر یک امام معصومی را شما باش بیعت نکردید، رفتید سراغ یک فرد غیر معصوم که در کنار معصوم مشروعیت ندارد، در چنین شرایطی که آمادگی برای بیعت با من فکر میکنید ندارید، وقتی این سخن مرا بشنوید و بروید به سراغ فرد دیگر، بدانید من به تعبیر امروزی ها تعبیر به اپوزیسیون نمیشم، مخالف خانی نمی کنم. نه تنها مخالف خانی نمی کنم، بلکه چه بسا من شنواترین و مطیعترین شما باشم نسبت به اون کسی که با او بیعت خواهید کرد. خیلی سخن عالیست، خیلی عالیست، باید مورد تأمل قرار بگیرد. یعنی ما باید ذهنیت خودمان را اصلاح بکنیم با فرمایشات معصومین علیهم السلام، نه اینکه یک ذهنیت دیگری برای خودمان درست بکنیم. ما تصور میکنیم تشکیل حکومت به هر قیمتی که شده باشد، بعضی های چنین تصور میکنن، تشکیل حکومت به هر قیمتی که شده باشد ارزشمند است، یا حفظ حکومت به هر قیمتی که باشد ارزشمند است. این کاملا خلاف فرمایشات ائمه است. مگر بالاتر از حکومت معصوم کسی را میتوانید پیدا بکنید؟ حکومت آی احمدی ارزش طریقی دارد ولا غیر، ارزش طریقی، طریق الى تحقق اهداف اسلام در جامعه. بعضی ها تصور میکنن اون فرمایش امام که فرمود حفظ نظام از اوجب واجبات است، معناش این است که حکومت را به هر صورتی باید حفظ کرد. این برداشت ناسوابی است. باید کلمات امام را با در کنار هم قرار داد و معنا کرد. امام یه تعبیراتی دارد، تذکر میده، میگه مواظب باشید مبادا شما که الان حکومت را به دست گرفتید بی توجهی بکنید نسبت به طبقه ضعیف، که اگر این اتفاق بیفتد آنگاه یک یوم الله دیگری واقع خواهد شد و مردم شما را کنار میزنن. خیلی جمله مهمی است. خیلی خوب، پرانتز را میبندیم. فقط این تقاضای اکید، حتما مراجعه باید بفرمایید به این روایات و تأمل و دقت بکنید در مفاد این روایات. ربطش این بود، بله، جناب علی مثال زدید، گفتید که سوال خودتان را فراموش که نباید بکنید، گفتید که این که ما میگوییم اسلام ظاهری دلیلی بر وجوبش نداریم، حتی بعضی از اساتید میگن چه عیبی داره ما مردم را وادار بکنیم به اسلام و اینها یک نسل بعدشان افرادی به دنیا خواهند آمد که همون اسلام ظاهری تبدیل میشه برشان به یک عرف و فرهنگ و همانطور دیگر به عنوان مسلمان باقی میمانند. من عرض کردم این سخن ناسوابی است. این که ما بخواهیم گروهی را به اسلام وادار بکنیم به این امید که در آینده اونها نسل‌های پدید خواهند آمد که مسلمان خواهند بود، مطلب غلطی است. اولا به این دلیل که این فردی که الان نفاق را در دل خود می‌پروراند نقداً منافق است. ما احتمال می‌دهیم که در آینده فرزند او اسلام حقیقی بیاورد. یک مطلب نقدی را با یک در برابر یک مطلب نسی ما از دست نباید بدیم. یعنی عقل اقتضا میکند که آنچه را بالفعل واقع است مورد بیتوجهی و غفلت قرار نده به صرف یک احتمال. این یک. بعد اضافه کردم آنچه که شاهد دیگری است بر صحت عرض بنده آن است که در صدر اسلام اون جنگ هایی که اتفاق افتاد اونها آثار زیانباری برای ما داشت، افرادی را وارد جرگه مسلمانان کرد که فی الواقع اسلامشان اسلام حقیقی نبود، اسلام ظاهری بود، و این اسلام ظاهری بعداً باعث شد که در برابر معصوم علیه السلام بیستند، بلکه باعث شد در مواقع هجمه فرهنگ‌های بیگانه اسلام را از دست بدهند. و بعد اضافه کردم که اصولا توسعه داد. سوالی آقا مطرح کردن که کمیت در اسلام چقدر اهمیت داره، در پاسخ اون سوال کمیت بود که من این مطلب را عرض کردم. این سیر بحثی بود که تا اینجا گفتیم. و اما
باشه، انا بحثی شما در مورد بحث اسلام ظاهری، ما در جریان فتح مکه هم عملاً همینه، یعنی وقتی مکه فتح میشه امثال ابو سفیان که اسلام میارن، قطعاً اسلام ظاهری بود و پیغمبر رو میدونستن و حتی پیغمبرشون مسئولیت هم میده، یعنی در بعد از فاصله کوتاهی ابو سفیان میشه مسئول خراج یکی از مناطق.
سوال خوبی حسن السؤال نصف العلم. بله، در جنگ مکه پس چطور پیامبر عرصه‌ای اسلام ظاهری را پذیرفت؟ ببینید، دو تا در پاسخ این سوال عرض میکنم، دو مطلب را باید از هم تفکیک کرد. یک، پذیرش اسلام ظاهری اشخاص. این یک فردی میاد میگه آقا من مسلمان شدم، من امام معصوم، من حاکم مسلمانان، من ولی امر، من مسلمان عادی، هر کس که باشم در هر رتبه و مقامی، موظف نیستم که تحقیق و تفحص بکنم تا از آنچه در قلب او میگذرد مطلع بشم. نه تنها موظف نیستم، بلکه مجاز هم نیستم، چون میشود مصداق تجسس و آیه شریفه لا تجسسو شامل حالش میشه. این یک مطلبه. مطلب دوم این است که آیا من به عنوان ولی امر مسلمین موظفم که مردم را وادار به پذیرش دین اسلام بکنم؟ پاسخ میدم که خیر، اینم جوابش منفی است. آنچه در زمان پیامبر اکرم در زمان فتح مکه اتفاق افتاد این بود، پیامبر وقتی مکه را فتح کرد نگفت ای مکیان بیایید مسلمان بشید، بلکه خلاف این را فرمود، فرمود هر کس سلاح بر زمین بگذارد در امان است، هر کس در منزل را از روی خودش ببندد در امان است، هر کس به خانه ابو سفیان پناه ببرد در امان است. نفرمود مسلمان بشوید. اونها خیلیشان آمدن ابراز اسلام کردن، پیغمبر هم پذیرفت.
بعدن مجبورش
نه نه اصلا اون در مورد کسانی بود، آقای من در مورد کسانی بود که اونها با مسلمانان در نقطه مقابل بودن، فتنه انگیزی میکردن. بله، اتفاقا همون دیگه. اگر باید به من اجازه بدید که مرحله جلو بریم، یعنی همین، در مورد اونها کسانی بودن که نقض عهد کردن. از خداوند میفرماید که لا ایمان لهم، اینها ایمان ندارند، یعنی به عهد و پیمان خودشان وفادار نیستند. به عبارت دیگر سوال، آیا کشتن هر مشرکی جایز است یا واجب است یا مستحب است؟ پاسخ منفی. خیر، مگر مشرکی که فتنه انگیزی کند و یا پیمان با مسلمانان بسته باشد و پیمان را نقض کرده باشد. خب برگردیم سراغ اون مطلبی که در مورد عرصه‌ی زمان عهد فتح مکه عرض کردم. پیامبر فرمود که همه اینها در امانند. حتی یکی از اصحاب پیامبر پرچم به دستش گرفته بود، در میان کوچه های مکه میگشت و میگفت الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقام است. خبر به ابو سفیان رسید. ابو سفیان پیکی را فرستاد برای پیامبر اکرم که مگر شما نگفته بودید که من امان میدهم، پس چطور این صحابی شما دارد فریاد میزند الیوم یوم الملحمه؟ حضرت بلافاصله دستور داد امیرالمومنین علیه السلام یا شخص دیگری برود و اون پرچم را از دست او بگیرد و این طور ندا بدهد الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت ورزیدن است، الیوم یوم اعز الله قریشا، امروز روزی است که خداوند به قریش عزت بخشیده. بله، بعد از آن که مکه را فتح کرد افرادی می آمدن، خیلی ها آمدن گفتن ما مسلمانیم، حضرت قبول کرد از اونا، چون وظیفه ندارد که تفحص بکند، بلکه وظیفه دارد که از تفحص خودداری بکند. این قلت ظواهر الاخبار مخالفت لما قلتم. ما چی داشتیم میگفتیم؟ گفتیم که الزام افراد بر پذیرش دین اسلام بر اینکه ایمان ظاهری بیاورند، اقرار ظاهری بکنند، نه تنها واجب نیست بلکه مخالف حکمت خداوند متعال است. لأنه یوجب سوق الاشخاص الى النفاق والبغض للاسلام والمسلمین. خب سوال، آیا ظواهر اخبار مخالف آنچه که شما گفتید نیست؟ یعنی ظواهر اخبار نشان میده که ما به صرف اسلام ظاهری باید اکتفا بکنیم، و در حالی که میدانیم که این فرد هنوز ایمان نیاورده، کاری فقط بکنیم که صرفا اقرار به زبان بکند، همین مقدار برای ما کفایت میکند. ظواهر اخبار شاهد بر این است. مثل چه روایتی؟ روایت های متعدد داریم، من یک نمونه را عرض میکنم. صحیحه علی ابن جعفر. علی ابن جعفر یعنی علی پسر امام صادق علیه السلام که از اشخاص جلیل القدر بوده، نقل میکند از برادر بزرگوارش امام کاظم علیه السلام، موسی بن جعفر علیه السلام، قال سألته عن مسلم تنصر. قسمت اول روایت شاهد من نیست، قسمت دوم روایت شاهد من است، تا کل روایت را میخوانم. سألته عن مسلم تنصر، سوال کردم از امام کاظم علیه السلام در مورد شخص مسلمانی که تنصر، یعنی چی؟ نصرانی شده است. قال علیه السلام یقتل ولا یستتاب. حضرت فرمود این مرتد فطریه، حکمش اعدام است، توبه داده نمی شود. یقتل ولا یستتاب. از اینجا به بعد شاهد من است. قلت فنصرانی اسلم ثم ارتد. فنصرانی اسلم ثم ارتد. گفتم آقا اگر فردی نصرانی بوده باشد، مسیحی، بعدا مسلمان شده، سپس از اسلام برگشته، یعنی مرتد، بفرمایید ملی، حکم این چیست؟ قال یستتاب فإن رجع و الا قتل. قال یستتاب فإن رجع و الا قتل. اشکال کجاست؟ اشکال توی این عبارته فإن رجع. فإن رجع اطلاق داره، اطلاق داره. اطلاق داره یعنی چی آقا؟ یعنی هم شامل رجوع عن اعتقادن می شود، هم رجوع ظاهری. حضرت می فرماد اگر دست برداشت از اون ارتدادش، دست برداشت اطلاق داره. به دو صورت دست برداشتن، رجوع کردن تحقق می یابد. رجوع از روی اعتقاد، حقانیت، واقعا دلش هم از ارتداد برگشته، معتقد شده به حقانیت دین اسلام. شکل دوم رجوع ظاهری. اطلاق روایت پس شامل رجوع ظاهری هم میشه. پس مستشکل اینجور به ما ایراد میگیره، میگه که ظواهر اخبار، ظواهر نص نیست. عنایت دارید دیگه، ظاهر یکی از مصادیق ظاهر چی آقا جان؟ اطلاقه. ظاهر در نقطه مقابل نص، قسیم نص. نص عبارتی است که تاب تحمل بیشتر از یک معنا را ندارد و در اون معنا هم کمال وضوح روشنی را دارد، به نحوی که احتمال معنای دیگری در آن داده نمی شود. اما در ظاهر چند معنا احتمال داده می شود، لکن یکی از این معانی قوی تر از معانی دیگر است، به نحوی که عقلا به معانی دیگر التفات نمی کند. خب یکی از مصادیق ظاهر اطلاق است. این اطلاق این روایت مخالف اون چیزی است که ما گفتیم. ما گفتیم که به اسلام ظاهری نمی توانیم افراد را وادار به ابراز اسلام ظاهری بکنیم، دلیلی بر وجوبش نداریم و مخالف حکمت خداوندم هست. این قلت ظواهر الاخبار مخالفتون لما قلتم، قلنا در جواب دو نکته را عرض میکنیم. نکته اول خیلی نکته مهمی است، به این دو نکته خوب عنایت بفرمایید. نکته اول، اولا یجب فهم الظواهر به مدد العقل. اولین نکته این است، یک نکته کلیدیه، نه در اینجا، در همه جا ما ظواهر را به کمک عقل میفهمیم. ببینید آیه شریفه قرآن میفرماید که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اگر کتاب مبین به معنای قرآن باشد، آیا معنای این سخن آن است که تمام علوم در قرآن آمده؟ نه. چرا؟ از کجا معلوم تمام علوم در قرآن نیامده؟ میگیم آقا قرآن کتابی است که برای هدایت انسان‌ها آمده است، متکفل زراعت، متکفل نجوم، متکفل شیمی، فیزیک، طبابت و امثال اینها نیست. اینها خارج از غرضی است که اسلام برای آن آمده است. ما ظواهر را به مدد عقل میفهمیم. پس صرف این که یک ظاهری اطلاقی عمومی را باش مواجه میشویم، نمیتوانیم بدون در نظر گرفتن نکات عقلی اخذ به اون ظاهر بکنیم. این مطلب اول. پس اولا قلنا، اولا یجب فهم الظواهر به مدد العقل. خیلی خوب. نکته دوم، نکته دوم هم نکته کلیدی مهمی است. لو فرض انه یوجد تعارض مستقر بین ظاهر من ظواهر الادله و بین حکم العقل فماذا نصنع؟ فرض کنید یک تعارض مستقری بین ظاهر بعضی از روایات با حکم عقل تحقق پیدا بکنند. تعارض مستقر، نمیگم تعارض بدوی، میگم تعارض مستقر. چرا تعارض مستقر؟ چون تعارض بدوی یعنی اون تعارضی که با تأمل بفرمایید زائل میشه. تعارض مستقر یعنی تأمل هم که میکنیم میبینیم نه خیر، این روایت قابل جمع با حکم عقل نیست. اگر واقعا ما در یک موردی به چنین وضعیتی برخورد کردیم، آنگاه چه باید بکنیم؟ جوابش واضح است. آقایان فقها میفرمایند، به درستی میفرمایند، میفرمایند لا اشکال فی تقدیم حکم العقل، بلا اشکال حکم عقل باید مقدم بشود. فإن العقل اول الأدلة الشرعية، اولین دلیل شرعی عقل است. ما به مدد عقل اثبات میکنیم توحید را، به مدد عقل اثبات میکنیم نبوت و حقانیت پیامبر را. چگونه میتوانیم برخلاف عقل بیاییم یک ظاهری را بپذیریم؟ به همین دلیل آقایان فقها وقتی میرسن به اون روایاتی که مضمونش این است که شخصی که از زنا متولد شده باشد معاذ الله، این شخص عاقبت به خیر نخواهد شد، میفرمان این روایات مخالف حکم عقله. حتی اگر مناقشه سندی هم نکنیم، که البته مناقشه سندی دارد، حتی اگر مناقشه سندی هم نکنیم، این روایات به دلیل مخالفت با حکم عقل باید کنار زده شود. همان حکم عقلی که شریعت هم آن را مبنای حقانیت خود قرار داده. گذشته از این که حکم عقل وجود داره، آیه شریفه قرآن هم دلالت میکند لا تزر وازرتون وزر اخرى، یک نفر بار گناه دیگری را بردوش نمیکشد. اون دو نفری که مرتکب این عمل منافی عفت شدند، اونها مقصرند. این طفلی که از این از این عمل متولد شده است، او چه تقصیری دارد؟ پس با این ترتیب لو فرض که یک روایتی تنافی مستقری داشته باشد با حکم عقل، بدون تردید ما حکم عقل را مقدم می‌داریم. عقل اول الادله است. در روایت هم ملاحظه فرمودید خداوند می‌فرماید اولین چیزی که خدا خلق کرد عقل است. ثم قال له اقبل فاقبل، قال له ادبر فادبر. خداوند عقل را تجسم می‌کند به عنوان یک موجودی که به او دستور داد جلو بیا، جلو آمد، گفت برگرد، برگشت. بعد خداوند تو این روایت دارد در کتاب و اصول کافی آمده، خداوند فرمود بک اثیب و بک اعاقب، به واسطه تو، یعنی خطاب به عقل، به واسطه تو است که من ثواب میدهم و عقاب میکنم. پس حتی اگر چنین اتفاقی بیفته ما شکی نداریم که حکم عقل باید مقدم بشود. برای جلسه آینده من این سوال را میخوام مطرح بکنم. راجع به این سوال تأمل بفرمایید. سوال اینه: ما هو ما هی فائدت قتل المرتد الفطری؟ فائده قتل مرتد فطری چیه؟ مع ان القتل لا یصلح دینه ولا دنیاه و ما احتمال صلاحه فیما اذا لم یقتل. چه فایده دارد که ما مرتد فطری را بکشیم در حالی که قتل دین و دنیای او را اصلاح نمی کند؟ یک، و احتمال دارد که اگر او را نکشیم در آینده زندگی خودش آدم صالحی بشود. کدام مرتد؟ اون مرتدی که ان شبهت واقعیت نباشد. و الا گفتیم اون مرتدی که ان شبهت واقعیت هست، او که اصلا حکمش قتل نیست. اون را عرض کردیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.